سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرده که کشورش روابط دیپلماتیک با افغانستان را از سطح شارژ دافیر به سطح سفیر ارتقا خواهد داد. وزیر خارجه پاکستان امروز در صفحه ایکس خود نوشت که این تصمیم پس از سفرش به افغانستان و دیدار با مقام های طالبان اتخاذ شده و به این ترتیب روابط دو کشور به مسیر مثبت وارد شده است. او افزود که این گام به تقویت تعاملات و تعمیق همکاری ها در حوزه های اقتصادی، امنیتی، تجارت و سایر زمینه های متقابل کمک خواهد کرد و تبادلات بیشتری بین دو کشور را فراهم خواهد ساخت. همزمان رسانه های پاکستانی گزارش دادند که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به زودی به اسلام آباد سفر خواهد کرد، اگرچه تاریخ دقیق این سفر هنوز مشخص نشده است. طالبان به حمایت از مردم فلسطین در ولایت‌های مختلف افغانستان راهپیمایی‌های برگزار کردند. پیش از این برخی مقامات طالبان از جمله ملا محمد حسن آخوند در بیانیه‌های حملات اسرائیل به غزه را نسل‌کشی و جنایت بشری بزرگ خوانده و از مردم خواسته بودند که برای حمایت از مردم غزه در این تظاهرات شرکت کنند. امروز جمعه ویدیوهای به رادیو آزادی ارسال شد که نشان می‌دهد برخی افراد در این راهپیمایی‌ها شرکت کردند، اما برخی رسانه ها گزارش دادند که طالبان دکانداران و دانشجویان را به اجبار به تظاهرات جمع کردند. این در حالی است که حکومت طالبان پیشتر برپایی تظاهرات و راهپیمایی ها را ممنوع اعلام کرده بود. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده است که در جریان دو ماه گذشته 500,000 افغان به گونه اجباری به افغانستان بازگشتند. این سازمان امروز در صفحه ایکس خود نوشته است که روند بازگشت مهاجران باید مسئول، داوطلبانه و منظم باشد. این اداره ملل متحد با ابراز نگرانی گفته که با بازگشت این تعداد از افراد نیازمندی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه بیشتر خواهد شد، زیرا این مهاجران با آینده نامعلوم روبرو هستند. این در حالی است که پاکستان از آغاز ماه اپریل به این سو روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را شدت بخشیده است. در نتیجه طوفان‌های شدید پس از موج گرما در پاکستان تا یک هفته یا گذشته دست کم 32 تن جان باخته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی روز جمعه گزارش دادند که تنها در روز پنجشنبه 5 نفر از جمله یک کودک در ایالت خیبر پختونخوا در اثر باران‌های شدید و تندبادها جان باختند. اداره هواشناسی پاکستان هشدار داده که طوفان‌ها تا روز شنبه در مناطق شمالی و مرکزی این کشور ادامه خواهد داشت. این طوفان‌ها در روزهای سه‌شنبه و شنبه گذشته نیز سبب مرگ 24 نفر در بخش‌های مختلف کشور شدند. مقام‌ها می‌گویند که بیشتر قربانیان بر اثر فرو ریختن دیوارها و سقف‌های خانه‌ها جان باختند، اما دست کم 2 نفر نیز در اثر برخورد تخته‌های سولار کشته شدند. پاکستان از جمله کشورهایی است که به شدت در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است. روی پاکستان اعلام کرده است که در درگیری‌های اخیر در شمال وزیرستان و چترال 4 سرباز پاکستانی کشته شدند. دفتر روابط عمومی اردوی پاکستان در بیانیه اعلام کرده که گروه‌های مسلح روز پنجشنبه در منطقه شوال در شمال وزیرستان تلاش کردند که بر یک پسته امنیتی حمله کنند که در پی آن درگیری شدید رخ داد و 6 فرد مسلح و 4 سرباز پاکستانی کشته شدند. اردوی پاکستان در این بیانیه تمام کشته شدگان را خوارج خوانده است، اصطلاحی که مقام‌های پاکستانی بیشتر برای اعضای تحریک طالبان پاکستان استفاده می کند. تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی یا دیگر گروه ها در مورد این ادعاها چیزی نگفتند و رادیو آزادی نیز به گونه مستقل نمی تواند این ادعاها را تایید کند. و بریتانیا فروش سیگریت های الکترونیکی یک بار مصرف را از اول جون ممنوع می کند. این تصمیم به منظور کاهش مصرف این محصولات توسط جوانان و حفاظت از محیط زیست اتخاذ شده است. مقامات بریتانیا می گویند که استفاده از سیگریت های الکترونیکی در میان کودکان به گونه چشمگیری افزایش یافته و 9% از جوانان 11 تا 15 ساله از این محصولات استفاده می کنند. سیگریت های الکترونیکی یک بار مصرف معمولا به عنوان جایگزین ایمنتر برای سیگریت و یا ترکیان استفاده می شود. داشته های مهم این برنامه. مجمع مدافعان حقوق بشر میگوید که طالبان افغانستان را به زندان منتقدانشان و فعالان رسانه ها مبدل کردند. شهزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشر رواداری هم روایت مشابهی از عملکرد طالبان دارد.
هر کسی که مخالف طالبا فکر میکنه و یا اجرت میکنه که پلیسی های اونا را به چالش بکشه با بازداشت، شکنجه و یا ناپدیدشدن اجباری روبرو میشه.
آزمون کنکور سال 1404 خورشیدی هم بدون حضور دختران در برخی ولایت افغانستان آغاز شد. برخی دختران محروم از این آزمون از حسرت ها و ناامیدی هایشان میگویند.
متاسفانه نتونستم حسه تجربه بکنم، واقعا برای من دردآور هست، یعنی تبدیل شد به یک حسرت بزرگ در زندگیم.
و داستان زندگی حفیظ الله عباسی مربی تیم ملی جوجیتسوی افغانستان که حالا در پاکستان کلاب ورزشی ایجاد کرده.
و فعلا هم در کویتا که آمدم یک ماه میشه که من کلاب دارم. در فعلا هم تقریبا 20 نفر شاگرد است که 3-4 نفرشون از دختر خانم است و دیگرشون.
پیام های شما را هم در این برنامه خواهیم شنید. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. نشرات رادیو آزادی اکنون در کنار امواج متوسط و کوتاه از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم نیز قابل دستیاب است. این اپلیکیشن را می توانید در تلفن های اندروید و آیفون تان اینستال کنید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. می پردازیم به مطالب برنامه. مجمع مدافعان حقوق بشر میگوید که افغانستان به زندان منتقدان طالبان و فعالان رسانه ها مبدل شده است. این سازمان در اعلامیه اخیر خود گفته که سرکوب علمای دینی، بازداشت خبرنگاران با حاشیه راندن زنان و بحران بشری در افغانستان رو به افزایش است. هرچند سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در مورد چیزی نگفت، اما برخی افرادی که تجربه ای از زندان های طالبان دارند ادعا میکنند که در این زندان ها شکنجه شدید وجود دارد و از جامعه جهانی میخواهند که برای پایان دادن به این وضعیت فشارها را بر طالبان افزایش دهند. جزئیات بیشتر در گزارش همکاران.
مجمع مدافعان حقوق بشر حکومت طالبان را متهم به وخیم ساختن وضعیت بشری در افغانستان کرده و میگویند که حکومت طالبان محدودیت‌ها بر آزادی‌های مردم را افزایش داده و جامعه را به زندان روشنفکران و منتقدین مبدل کرده است. نگرانی که حکومت طالبان تاکنون در برابر آن سکوت اختیار کرده است. این مجمع که شبکه امان کننده فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان است، روز پنجشنبه 29 می با انتشار اعلامیه در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود گفته که وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان پیوسته رسانه ها را هدف قرار داده و محدودیت های آزادی مطبوعات را بیشتر کرده است. این سازمان گفته که سرکوب علمای دینی، بازداشت خبرنگاران، به حاشیه راندن زنان و بحران بشری در افغانستان در حال افزایش است. برخی از افرادی که تجربه زندانی شدن در حکومت طالبان را دارند، ادعای شکنجه شدید را مطرح کرده و میگویند که برای پایان دادن به بحران جاری بشری در افغانستان، جامعه جهانی باید فشار را بر طالبان افزایش دهد. یک فعال مدنی و حقوق بشری که در سال 2023 از سوی طالبان زندانی شده بود و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
تقریبا چهار ماه در زندان طالبان بودم. دلیلش این بود که ما گاهی اوقات در شبکه های اجتماعی در مورد آموزش دختران، حقوق بشر و دیگر حقوق اساسی صدای خود را بلند می کردیم. وقتی طالبان فهمیدن، هجوم آوردند و مرا بازداشت کردند. در مدت یک ماه در یک اتاق تاریک استخبارات بودم که در آنجا شکنجه روحی و فیزیکی می دادند. سپس مرا به زندان عمومی فرستادند. در دو روز اول در زندان استخبارات مرا لتوکوب کردند. اما افراد دیگری را دیدم که در حین لتوکوب معده‌شان سوراخ شده و دوباره عملیات شدند.
اعلامیه مجمع مدافعان حقوق بشر می‌افزاید که نهادهای استخباراتی طالبان و پلیس مذهبی یعنی متعصبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نقش سازمان‌های جامعه مدنی را تا حد غیر قابل تصور محدود کرده و به دلایل نامواجه فعالیت‌های آنان را لغو کردند. با همین ترتیب رقیه سایی فعال حقوق زن که تجربه زندانی شدن توسط طالبان را نیز دارد به رادیو آزادی گفت:
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان زنان را از تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری حذف کردند. زن افغانستان از اساسی ترین حقوقش که تعلیم و تحصیل است محروم است، اجازه کار نداره. ما از جامعه جهانی، ملل متحد میخواهیم که در کنار مردم افغانستان ایستاد شده زمینه یک حکومت فراگیر، مشروع و مردمی را در افغانستان، برگزاری انتخابات در افغانستان مساعد بسازن تا زمانی که حکومت وجود نداشته باشه بناهن قانون وجود نداره.
مجمع مدافعان حقوق بشر که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان تشکیل شده و در تبعید فعالیت دارد، همچنان میگوید که فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن همواره از سوی طالبان مورد تهدید و تحقیر قرار میگیرند که زنان را از جامعه به حاشیه راندند. این چیزی است که برخی مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن نیز از آن نگران هستند. شهرزاد اکبر، رئیس نهاد حقوق بشری موسوم بعد رواداری بر رادیو آزادی گفت:
هر کسی که مخالف طالبا فکر میکنه و یا اجرت میکنه که پلیسی های اونا را به چالش بکشه، با بازداشت، شکنجه و یا ناپدید شدن اجباری روبرو میشه و خانواده ها هم تهدید میشن، خبرنگارا تهدید میشن. فضای وجود نداره که مردم بتونن از حاکمای خود سوال کنن و پلیسی های اونا را مورد نقد قرار بدن به خاطر فضای ترس، و این طبعا باعث میشه که وضعیت بدتر شده و پلیسی های که خلاف محل مردم است به زور تطبیق شده.
مجمع مدافعان حقوق بشر در مورد اعمال محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران نیز نگرانی کرده و افزوده که وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان به طور مداوم رسانه ها را هدف قرار داده و محدودیت ها بر آزادی مطبوعات را تجدید کرده است. با گفته این مجمع، نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه های اکنون در 17 ولایت افغانستان که 50% خاک این کشور را تشکیل میدهند ممنوع است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات مجمع مدافعان حقوق بشر و ادعای کسانی که در این گزارش مصاحبه شده بودند تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما پیش از این اداره حفاظت از زندان‌های حکومت طالبان بد رفتاری و شکنجه زندانیان در زندان‌ها را رد کرده بود. ذبیح الله مجاهد در رابطه با بازداشت خبرنگاران و وضع محدودیت بر رسانه‌ها گفته بود که این خبرنگاران به خاطر کار رسانه‌ایشان بازداشت نشده و آنان در چارچوب قوانین اسلامی و منافع ملی از رسانه‌ها حمایت می‌کنند. گفته نیست که در حال حاضر 3 تن از عالمان دینی نزد حکومت طالبان زندانی‌اند. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه 8 جوزا به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 10 خبرنگار نیز در بازداشت طالبان به سر میبرند. اما مجمع مدافعان حقوق بشر شمار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی شده توسط طالبان را 16 نفر اعلام کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امتحان کنکور سال 1404 خورشیدی هم بدون حضور دختران از سوی اداره ملی امتحانات کنکور تحت کنترل طالبان در برخی ولایت‌های افغانستان را اندازی شده است. این اداره اعلام کرده که دور اول امتحان کنکور سال 1404 در 11 ولایت کشور روز پنجشنبه آغاز شده و روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت. شماری از دخترانی که از چندین سال منتظر اشتراک در این آزمونند میگویند بسیار مایوس هستند و می‌خواهند تا محدودیت‌ها در برابر آموزش آنها نیز برداشته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این دختران آغاز میشه.
واقعا سخت است وقتی میفهمی زحمات کشتی به این آسانی از دست میره.
حسنات یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت لوگر است. او میگوید در صنف 12 مکتب بود که با دلیل ممنوعیت طالبان نتوانست شامل امتحان کنکور شود و اگر محدودیت بر آموزش دختران وضع نمیشد حالا صنف 3 پانتون بود. اما او از اینکه امسال هم شانس شرکت در این آزمون را نیافته است میگوید از اینکه دید پسران شامل امتحان کنکور شدند ولی برای دختران اجازه نیست بالاش بسیار سخت گذشت.
امروز امتحان کنکور برگزار شده، فقط پسران شرکت کردند و ما دختران اجازه اشتراک را نداشتیم. این بسیار برای ما سخت تمام شد و من همیشه آرزو داشتم که در کنکور شرکت کنم و رشته ما را در رقمیان ژورنالیسم کامیاب شم، اما